مددجوی ما خدای نخواسته از طریق بخش کارفرمایی زایل نشه.
۱۶:۰۰ عصر می رسیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هستیم. اگر شنونده شبکه رادیویی گفتگو بوده باشید در ایام مختلف، خبر دارید و می دونید که شنبه ها سر ساعت 16:04 عصر برنامه ورزشی این شبکه به صورت زنده با نام ورزش بدون ویرایش تقدیمتون میشه. تا لحظات دیگر شنونده این برنامه خواهید بود، این بار به صورت ویژه. امروز قرار هست که نشست خبری برگزار بشه با حضور خبرنگاران از خبرگزاری های گوناگون و جناب آقای رامین احمدی طباطبایی، ریاست محترم فدراسیون بسکتبال، به صورت زنده در استودیو پخش شبکه رادیویی گفتگو حضور خواهند داشت و پاسخگوی خبرنگاران مختلف خواهند بود. تا لحظات دیگر این برنامه آماده میشه، میهمانان وارد استودیو پخش شبکه رادیویی گفتگو خواهند شد. به محض آماده شدن این برنامه رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بار دیگر خدمتتون عرض بکنم که تا لحظاتی دیگر در برنامه زنده ورزش بدون ویرایش از شبکه رادیویی گفتگو شاهد برگزاری نشست خبری خواهیم بود با حضور خبرنگاران مختلف از خبرگزاری‌های مختلف، با ریاست محترم فدراسیون بسکتبال کشورمون جناب آقای رامین احمدی طباطبایی. دعوتتون میکنم تا لحظاتی دیگر شنونده نشست خبری ریاست فدراسیون بسکتبال کشورمون جناب آقای رامین احمدی طباطبایی و خبرنگاران از خبرگزاری‌های گوناگون باشید از شبکه رادیویی گفتگو در قالب برنامه زندگی ورزش بدون ویرایش. تا دقایق دیگر خواهیم شنید برنامه ورزش بدون ویرایش رادیو گفتگو رو به صورت زنده. امروز برنامه ورزش بدون ویرایش رادیو گفتگو به نشست خبری میپردازه که با حضور خبرنگاران مختلف از خبرگزاری‌ها با ریاست محترم فدراسیون بسکتبال کشورمون جناب آقای رامین احمدی طباطبایی برگزار خواهد شد. 16 و 11 دقیقه و به سراغ برنامه زندگی ورزش بدون ویرایش میریم که این بار به صورت نشست خبری با حضور ریاست محترم فدراسیون بسکتبال کشورمون آقای رامین احمدی طباطبایی و خبرنگاران حوزه‌های مختلف خبرگزاری‌های گوناگون تقدیم حضورتون خواهد شد.
بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان رادیو گفتگو سلام. ترافیک این روزهای تهران و اطراف مجموعه جام جم این روزها وحشتناکه به خاطر برگزاری نمایشگاه 25 الکامپ تهران و به همین سبب میهمانان ارجمند ما هم با دقیقه‌های تأخیر وارد استودیوی پخش شدند. از این بابت این تأخیر 12 دقیقه رو بر ما ببخشید. من عذرخواهی میکنم از شما. برنامه ورزش بدون ویرایش سعی میکنه تا اتفاقهای ورزش کشور رو رصد بکنه و بر مبنای تصمیم گیری هایی که در حوزه ورزش میشه میهمانان رو دعوت میکنیم تا کنار ما باشن و به بحث های مختلف و گوناگون بپردازیم. امروز و این برنامه همین اتفاق خواهد افتاد. دوستان خبرنگار من در حوزه بسکتبال من رو همراهی میکنند تا بتونیم کنار شما شنوندگان محترم پرسش هایی که در حوزه بسکتبال وجود داره رو طرح بکنیم. امروز آقای دکتر رامین طباطبایی رئیس محترم فدراسیون بسکتبال کشورمون دعوت ما رو پذیرفتند، در استدیوی پخش رادیو گفتگو حضور دارند. همکاران من حسین جمشیدی از وبسایت ورزش سه، پوریا عسکری از خبر ورزشی، سجاد بیات به عنوان رئیس تازه منصوب فدراسیون بسکتبال در واحد روابط عمومی و همینطور آقای آریان کرات اگر اشتباه نکنم آقای کرات عذرخواهی میکنم از باشگاه خبرنگاران جوان ما رو همراهی میکنند در برنامه این نوبت ورزش بدون ویرایش. ضمن آن که دوستانی هم از حوزه رسانه های مختلف در رشته بسکتبال روی خط تلفن به ما ملحق میشن، با توجه به اینکه زمان برنامه در واقع باید مدیریت بشه، ما یک سری دوستان رو هم تلفنی خدمتشون خواهیم بود. آقای دکتر طباطبایی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه قربان، خیلی خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و برنامه خیلی خوبتون، در خدمتون هستم. خیلی تشکر میکنم که این فرصت در اختیار من و فدراسیون بسکتبال قرار دادید که در خدمتون باشم.
خیلی متشکرم آقای دکتر طباطبایی عزیز. بد نیست من در واقع این مرور رو بکنم که در فدراسیون بسکتبال ما در طول نزدیک به 15 سال گذشته اتفاقهای ریز و درشتی افتاده، اما عمده عمر مدیریتی این فدراسیون در اختیار آقای محمود مشهون بود تا در نهایت ایشون با توجه به الزام قانونی که در نظر گرفته شده بود برای منع به کارگیری بازنشستگان از حضورشون در فدراسیون بسکتبال استعفا دادند، کنار رفتند. فدراسیون دوره ای رو با دوره سرپرستی آقای دولو پشت سر گذاشت، بعد انتخابات برگزار شد، انتخابات حساسی بود و در نهایت آقای دکتر رامین طباطبایی موفق شدند در واقع در آستانه چند رویداد مهم بسکتبال کشورمون، چه در حوزه بین الملل، چه در آسیا و چه در حوزه جهانی و حتی داخلی، در واقع اعتماد مجمع فدراسیون بسکتبال رو به دست بیارن و ریاست این فدراسیون رو بر عهده گرفتند. آقای دکتر من خواهش میکنم ابتدا بحث رو خودتون آغاز بفرمایید، از این یک سال و نیم دیگه شد دیگه.
بله.
از این یک سال و نیم گذشته بیشتر به ما بگید تا بعد بریم به سراغ دوستان و پرسش‌های دوستان رو هم بشنویم.
همچون فرمودین، خب ما موقعی که در فدراسیون بسکتبال این پست رو با توجه به اینکه مجمع انتخاباتی به من اعتماد یا برای اعتماد به من داد، ما با چندین رویداد مهم مواجه بودیم. میگین که در روزهای آستانه پایانی لیگ برتر کشور بودیم که تیم‌ها تقریبا به مراحل نهایی رسیده بودن و خب ما یک چالشایی رو بر سر حالا رقابت تیم‌ها داشتیم، بحث داوری بود و در این حال در 23 دی ماه که این پست رو من به من دادن و در نهایت مجمع به من اعتماد کرد، ما در پنجم اسفند اولین بازی جام جهانی رو در پنجره دوم داشتیم. به این خاطر بود همون موقع هم خب تیم ملی چالشایی داشت و بعضی از بازیکنان نبودن در پنجره اول و ما پنجره اول رو به تیم عراق باخته بودیم و این در حال برای بسکتبال ما زیاد در خور و پسندی نبود که ما در این وقت بسیار کم سعی کردیم با کمک همه دوستان، همه کسانی که بسکتبال رو دوست دارن و قلبشون برای بسکتبال میتپه، از این دوستان استفاده بکنیم و بیاییم و یک انسجام خوبی رو در تیم ملی ایجاد بکنیم. در این حال که دو تا استراتژی رو داشتیم، یکی این که بتونیم وضعیت موجود رو به بهترین شکل حفظ بکنیم و دوم این که برنامه‌های آینده‌مون هم بتونیم به تدریج اجرایی بکنیم. با توجه به اینکه من 6 راهبرد رو برای فدراسیون بسکتبال در نظر گرفته بودم در موقعی که برای انتخابات خودم رو معرفی کردم و سعی کردیم در این حال یک سری کارهای زیرساختی رو انجام بدیم، ما بلافاصله بعد از این، یعنی در عرض 2 ماه، کمتر از 2 ماه، فدراسیون منتقل کردیم به ورزشگاه آزادی که اونجا جای بهتر، فضای مناسب تر برای پرسنلمون بود و در این حال سعی کردیم که ساختار و تشکیلات خوبی رو وفق ساختار و تشکیلات فدراسیون جهانی بسکتبال تنظیم بکنیم که این ساختار چابکتری باشه، بتونه با شرایط حال ورزش کشور همخوانی داشته باشه، بتونیم در حال از موقعیت‌هایی که وجود داره در بسکتبال به نحو مقتضی استفاده بکنیم و بتونیم یک ساختار تشکیلاتی رو که با نیروی انسانی جدید و جوان بتونیم فدراسیون رو اداره بکنیم. ولی در این حال خب مسابقاتی که ما در نظر گرفته بودیم برای آماده سازی تیم ملی، برای تیم ملی نوجوانان که ما در اردیبهشت تیم رو به مسابقات قهرمانی آسیا فرستادیم که تیم از قبل تمرین کرده بود و همچنین تیم جوانان در اردو بود، تیم ملی جوانان، و در این حال بعد برای بازی جاکارتا باز آماده می‌شدیم. در این حال که قبل از بازی جاکارتا ما پنجره سوم رو داشتیم، یعنی ما با یک بار شدید کاری رو مواجه شدیم که خوشبختانه به نظر من، حالا من نمی‌خوام از دوستان و همکارای خودم در فدراسیون تعریف بکنم، ولی در اون شرایطی که واقعا برای ما سخت بود و این همه حجم کار زیاد بود، ان شاء الله تونستیم الحمدلله فدراسیون رو بتونیم به نحو مطلوب اداره بکنیم و در بازی‌های جاکارتا هم فینالیست باشیم، هرچند که ما شاید قهرمانی دور از دسترس نبود، ولی با اون شرایطی که فدراسیون داشت و ما تغییرات در حقیقت خاصی رو داشتیم، هم در بخش نیروی انسانی، هم در بخش برنامه‌هامون و هم در بخش زیرساخت، من احساس میکنم که تا الان تونستیم حداقل فدراسیون رو از اون به قول معروف ضعف‌هایی که داشته و اون نابسامانی‌هایی که در بخش‌های مختلف وجود داشت بتونیم یه مقداری ترمیم بکنیم این ضعف‌ها رو، که انشاءالله در آینده بتونیم برنامه‌های بهتری داشته باشیم در این زمان خیلی کمی که من در فدراسیون بودم.
و البته که شما حدود 1 ماه و نیم دیگه یک رویداد بزرگ دیگر رو هم پیش رو دارید.
بله دقیقاً، ما ببینید خوشبختانه ما 6 پنجره رو که به خوبی پشت سر گذاشتیم و به عنوان یکی از تیم‌های صعود کننده به جام جهانی، خب سعی کردیم این سهمیه رو گرفتیم و خب ما در 9 شهریور ما شروع میشه بازیامون، بازی بسیار مهمی هستش، چون الان روش دیگه فیبا برای کوالیفیکیشن و کسب سهمیه در المپیک و جام جهانی تغییر کرده، هر 4 سال یک بار برنامه‌هاش رو اعلام می‌کنه، یعنی ما الان در 4 سالی اولی که هستیم 2017-2021 هستش، که در این 2017-2021 در وسط این 4 سال که 2019 میشه جام جهانی از هر سال، یعنی بعداً 2021 هستش تا 2025 و این جام جهانی خودش کسب سهمیه المپیک در این جام جهانی قرار داده شده. قبلا اینجوری نبود، قبلا 2 سال شما در مسابقات قهرمانی آسیا جام ملت‌های آسیا شرکت می‌کردین، یک بار برای جام جهانی انتخاب می‌شدین بهترین تیم آسیا و یک بار برای المپیک. ولی الان دیگه این سیستم به هم خورده، سیستم حتی مسابقات تغییر کرده، سیستم به صورت رفت و برگشت شده، که به نظر من فرصت بسیار مناسبیه برای کشورها که بتونن بسکتبال رو در اون کشور رشد و توسعه بدن. و برای ما هم این میزبانی‌ها خیلی میزبانی خوبی بود. بالاخره یواش یواش ما جمعیت رو به سالنمون کشوندیم و خوشبختانه در بازی ژاپن با استرالیا سالن ما کاملا پر بود و تونستیم در اهالی بسکتبال مجددا دور هم گرد بیاریم و بتونن در حال از بسکتبال حمایت بکنن، که این برای ما خیلی ارزشمند بود. و استراتژی فیبا هم همین هستش که از مسابقات از حالت متمرکز خارج بکنه و به حالت رفت و برگشت انجام بشه مسابقات. و حتی کاپ آسیا هم این حالت رو داره. الان بعد از ما جام جهانی که قرعه کشی کاپ آسیا هم در بنگلور هند انجام شد در چند هفته پیش، باز مسابقات در دور اول به صورت رفت و برگشت هست که کشورها بتونن میزبانی داشته باشن، تجربیتون رو بیشتر بکنن و بسکتبال بیاد به خونه های مردم. چون یکی از شعارهای اصلی فدراسیون جهانی بسکتبال، بسکتبال خانه من است، This is my house. در حقیقت این خیلی برای ما اهمیت داره که بتونیم بسکتبال رو در جای جای کشور بتونیم توسعه بدیم. و خب کارهای خاص دیگه‌ای که در ارتباط با تیم ملی ما داریم انجام میدیم اینه که ما سال تدارکاتی خوبی رو پیش بینی کردیم که بچه‌ها هفته دیگه به 3 تا کشور اروپایی اعزام میشن که بتونن با تیم‌های قدرتمند روسیه، یونان و پرتغال مسابقه بدن، در تورنمنت‌های خاص اونها شرکت میکنن، از اونجا دوباره برمیگردن به ایران و به جام پیش میرن که باز 1 هفته تا 10 روز قبل از جام جهانی هست که اونجا با چندین بازی انجام میدن. و ان شاءالله میرم اونجا به گوانجو که دور اول در گوانجو بازی برگزار میشه در هفته اول، و دور دوم در پکن برگزار میشه، که این دو دوره 100% بچه‌های ما باید دیگه حداکثر تلاش نمکنن که انشالله بتونیم سهمیه المپیک رو کسب بکنیم. چون همینجور که میدونید بهترین تیم آسیایی جواز کسب سهمیه المپیک رو در 2020 توکیو به دست خواهد آورد. بنابراین این بازی برای ما مهمه از این جهت، یکی بهترین تیم آسیایی باشیم، دوم اینکه رقیبار رو بتونیم رقیبامون رو خوب آنالیز بکنیم، خوب تجزیه تحلیل بکنیم، ببینیم اونا در چه مقطعی هستن، دور اول چه نتایجی داشتن. و خوشبختانه کادر فنی ما الان آنالیز خیلی خوبی رو، یه اسکاتینگ به قول حالا بچه‌های بسکتبال، که دارن برای تیم‌ها انجام میدن که ما بتونیم یک مانیتورینگ خوبی رو برای کشورهای رقیبمون در آسیا داشته باشیم که انشالله بتونیم به عنوان بهترین تیم آسیا صعود بکنیم به المپیک.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای حسین جمشیدی، با شما آغاز بکنیم. نکته‌های کلی گفته شد، من فقط بگم که حالا دوستان سوالات خودشون رو مطرح میکنن، همینطور خبرنگاران محترمی که روی خط تلفن به ما ملحق میشن. بعد حالا هر جایی نیاز بود من هم وارد بحث خواهم شد، نکته‌هایی اگر وجود داشته باشه رو مطرح میکنم تا بتونیم به یک جمع‌بندی کلی برسیم در حوزه بسکتبال. آقای جمشیدی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تماشاگران عزیز. میخوام از تیم ملی شروع کنم، حالا هم بحث آخر آقای طباطبایی هم در مورد تیم ملی بود. چند روز قبل کاپیتان تیم ملیمون یه صحبتی کرد، حالا یکم گفته بود که اگه بخوایم منطقی فکر کنیم شاید ما شانس زیادی نداشته باشیم برای اینکه المپیکی بشیم. حالا جامعه بسکتبال هم مثل کارشناسا یه سری واکنشانشون دادن که چرا ما ناامید هستیم، چرا شجاعت نداریم و از این دست صحبت ها. خواستم به عنوان رئیس فدراسیون و کسی که تمام امور رو زیر نظر داریم بگین که چقدر واقعا شانس هست با توجه به اینکه چین میزبانه و تنها یه تیم به المپیک میره، چقدر ما شانس داریم که المپیکی بشیم؟
ببینید در بسکتبال کاملا میدونید که در ورزش کلا پیش بینی خیلی سخته و مسابقه یک سازوکار خاص خودشو داره، ولی ما تیم رو آماده کردیم برای کسب سهمیه. یعنی این روحیه رو هم تو تیم ایجاد کردیم، این روحیه امید که بچه‌ها برن بجنگن بهترین تلاششون رو بکنن. چون ما در این حال که خیلی راغب هستیم از گروهمون بالا بیایم، چون هر به نظر من تیمی که تیم آسیایی از گروهش بالا بیاد کسب سهمیه کرده. خب مشخصا با توجه به گروه بندیایی که هستش، خب چین راحت تر از بقیه از گروه بندیش، در این حال خودش هم میزبان هست، ولی دلیل نمیشه که چون یه کشوری مثل چین میزبانه 100% دور دوم ممکنه صعود بکنه و ایران مثلا صعود نکنه. ما در حال باید تلاش خودمون رو بکنیم. خوشبختانه الان ما تیم تونس و به خصوص پورتوریکو رو داریم ما آنالیز میکنیم و در حقیقت تمامی تاکتیک‌های تیمی رو، اتفاقا ما دیروز با کادر فنی تیم جلسه‌ای داشتیم، تمامو داریم مرور میکنیم و بچه‌ها داریم میگیم چه در حقیقت تاکتیک‌های تیمی رو دارن. خب اگه بخوایم به هر حال تک به تک نگاه بکنیم، خب پورتوریکو صدا بازیکن NBA پلیر داره که در NBA دارن بازی میکنن، ولی این دلیل نمیشه که ما بخوایم به خاطر همین بازی‌ها از پیش باخته باشیم و بخوایم با یک روحیه کاملا دقیق ضعیف تو این بازی‌ها شرکت بکنیم. بچه‌ها باید هر می تلاشش رو بکنن. ما هم به کادر فنی و بازیکن‌ها گفتیم به هر حال برای ما تلاش شما مهمه و ما نمی‌دونیم چه اتفاقی در جام جهانی برای تیم‌های دیگه آسیایی می‌افته. این مهمه. شاید چین هم از گروهش نیاد بالا. ما نمی‌دونیم. شاید ما از گروهمون بریم بالا. و اینا همه در حقیقت نشون بر آینده قابل بررسی هست که ببینیم که در این حال که داریم بهترین تلاشمون رو می‌کنیم برای بهترین بازی‌ها بتونیم از گروهمون بالا بیام، یعنی در درجه اول هدف ما اینه که از گروهمون به گروه دوم صعود بکنیم که این برای ما خیلی اهمیت داره. حالا صرف نظر از این که بگیم آقا تیم تونس، تیم پورتوریکو، تیم اسپانیا در چه وضعیت نظر سطح بسکتبال هستن، مشخصا خب سطح بسکتبال به خصوص اسپانیا و پورتوریکو همه کارشناسان میدونن که از سطح بسکتبال آسیا، اصلا من کاری به ایران ندارم، از سطح بسکتبال آسیا بالاتره و این دلیل نمیشه که ما بخوایم اصلا امیدی نداشته باشیم برای صعود، ولی این تلاشمون رو خواهیم کرد که انشالله بتونیم دو تیم حداقل تو این گروه ببریم که بتونیم به دور دوم بریم. ولی این هستش که ما اگه حتی از گروهمون هم بالا نیاییم ولی ممکنه بقیه تیم آسیایی هم این مشکل رو پیدا بکنن و ما بتونیم در دور دوم باز بهترین تیم آسیایی بشیم. بنابراین ما در دو بخش فعالیت میکنیم. بخش اول اینه که حتما به دور دوم صعود بکنیم، ببینیم که چه سازوکاری باید اتخاذ بکنیم برای این کار. در بخش بعد اگر خدای نکرده یک بار گروهمون صعود نکنیم، ببینیم بقیه تیم‌های آسیایی چه وضعیتی قرار دارن، چون بالاخره تیم چین هم خب با لهستان خب تیم خوبی هستش، با ونزوئلا هم گروه هستش و اونا هم تیم‌های در حقیقت پرقدرتی هستن، قدرتمندی هستن که اینها دیگه نیازمند اینه که ببینیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی آن چیزی که اون اتمسفر و اون جو حاکم بر تیم ملی بسیار اتمسفر خوبی است و همه بچه‌ها دارن برای برد تمرین می‌کنن برای اینکه بتونن از گروهشون بالا بیان و این حس اعتماد به نفس رو و این حس امید رو در تیم ما خوشبختانه داریم و این فرصت به نظر من خیلی هم خوبی است برای بازیکن‌های ایرانی، برای بازیکن‌های خوب ما که انشالله بتونن لژیونر هم بشن، چون تمامی آژانس‌های در حقیقت بازیکنان در اونجا، آژانس‌های فیبا اونجا حضور دارن و تمامی شرایط بازیکن‌ها رو بررسی می‌کنن که انشالله ما بتونیم در این بازی‌ها چند نفر لژیونر معرفی بکنیم که برای بسکتبال بسیار ارزشمنده، که انشالله بتونیم با این وضعیت بتونیم یک وضعیت بهتری رو در بسکتبال کشور ایجاد بکنیم که این جزء هدف‌های ما هست.
خیلی متشکرم و ممنونم. چند تا نکته در مورد حالا همین تیم ملی وجود داره، اگر شما نکته‌ای دارید آقای جمشیدی مطرح بکنید، وگرنه من پرسش‌های خودم رو در حوزه تیم ملی بپرسم. بحث تیم ملی رو اینجا
یه نکته‌ای هم هست، حالا شاید یکم حاشیه‌ای باشه ولی فکر کنم نیاز مطرح بشه. در مورد بازیکن
آقای طباطبایی در واقع قرار همه این پرسش ها رو شفاف پاسخ بدن و دنبال این هم نیستیم که حاشیه ایجاد بکنیم، اتفاقا دنبال اینیم که با در واقع نکته هایی که حاشیه ساز بودند برخورد بکنیم، پاسخ فدراسیون رو در موردشون شفاف بشنویم و در آستانه مسابقه حساسی که تیم ملی کشورمون پیش رو داره جلوگیری بکنیم از این تنش ها و حساسیت.
درست. حالا سوال مشخصم این که تیم ملی الان تمام پتانسیلش رو داره یا خیر، حالا با این توضیح که تو چند ماه اخیر اگه بخوایم مرور کنیم که حالا حامد حدادی یه سری مشکل براش به وجود اومد، حالا با ورود کمیته ملی المپیک این حل شد و یه دونه بازیکن دیگه همون که حالا ارسلان کاظمی عادت داشتیم تو این چند سال تیم ملی باشه ولی این موضوع حل نشد، حالا اکثر بازیکن‌های دیگه الان هستن و چند تا بازیکن دو ملیتی و دورگم وارد شدن، خیلی خوبه. ولی خب حالا شنیده میشد که همچنان وقتی حامد عدادی برگشته رابطش با سرمربی آقای شاهین‌طب یکم سرده. خواستم ببینم که این جو مثبتی که میگید واقعا بین تمام بازیکن‌ها و کادر فنی وجود داره، این تمام پتانسیل بسکتبال ایران تو اردوی تیم ملی هستن یا خیر؟
ببینید آقای حامد عدادی، حالا چون شما مشخصا ایشون رو خب نام